زیر طبیعتی واحد قابلش هم که اون جسم واحده و در صورتی که طبیعت واحد باشه قابل هم واحد باشه اثری که حاصل می شود واحد خواهد بود، پس شکلی که عارض می شود واحد خواهد بود و شکل واحد استدارهیه، بنابراین هر کدوم از عناصر اقتضا می کنند استدارهی. توجه کنید برای بعضی از شنونده ها این مشکل پیش آمده بود که همه شکل واحده، در مرکب هم هر مرکبی یه شکل بیشتر نداره، بسیط هم یه شکل بیشتر نداره. توجه داشته باشید منظور از واحد یعنی واحد غیر مختلف، نه واحد یعنی واحد، بله هر جسمی یه شکل داره، چند تا شکل نداره. هر جسمی رو ملاحظه کنید چه مرکب چه رسید یک شکل داره. منظور اینه که مرکب میتواند یک شکل مختلف داشته باشد، یعنی مثل مخروط که مختلفه، یعنی یک سطح جانبی دارد یک قاعده دارد، مثل مکعب که 6 تا سطح جانبی داره، چندین خط داره، چندین گوشه داره، این همه اختلافاته، شکل واحده ولی مختلف. و یه وقت میگیم شکل واحد غیر مختلف یعنی واحد، هیچ اختلافی توش نیست، یک سطحه مثل کره، فقط یک سطحه، نه گوشه های متعدد داره، نه خطوط متعدد داره، نه سطوح متعدد داره، هیچ تعددی توش نیست. پس مراد از وحدتی که ما در اینجا میگیم یعنی عدم اختلاف، نه وحدت در مقابل تعدد. کسی نگفته که اجسام دو تا شکل دارن، هر جسم یه شکل داره، ولی این یه شکل واحده یعنی غیر مختلفه. در جسم بسیط شکل غیر مختلفه، اما در مرکب شکل مختلفه. غیر مختلف یعنی اعضا و اجزا و امثال ذالک نداره، یکی بیشتر نیست، مثل کره سطوح مختلف نداره، خطوط مختلف نداره، زوایای مختلف نداره، برخلاف مثلا مکعب 4 تا گوشه داره، 4 تا زاویه داره، زاویه مجسمه، اگه زاویه های مسطحش رو حساب کنید خیلی بیشتر از اینه، چندین خط داره، 6 تا سطح داره، پس مختلفه، برخلاف کره که واحده. بنابراین مراد ما از شکل واحد که تکرار میکنیم واحد به معنای غیر متعدده، نه واحد به معنای غیر مختلفه، نه واحد در مقابل تعدد، واحد در مقابل مختلف، نه واحد در مقابل تعدد، بلکه همه اشکال واحدن. بعضی اشکال واحد مختلفن، بعضی غیر مختلف. ما میخوام بگیم در بسیط شکل غیر مختلف. این مطلب توجه داشته باشید، مربوط به گذشته است و حتما باید در ذهن باشه. احتمالا اشتباهی رخ نداده چون سوالی نشده، فقط یکی از بزرگ جواران سوال میکرد و رو اون اشتباه شده بود. من دارم عرض میکنم که برای بنده رخ اشتباه نشد. فخر رازی بر این مطلب ما که جسم بسیط مقتضی شکل واحد است اشکال کرده، گفته ما دو تا اشکال کرده، یکی طبیعت بسیط فلک، یکی قوه بسیط، قوه مصوره که قوه بسیطه. این دوتا رو ترک کرده، گفته هر دوشون بسیطه، هم طبیعت فلک بسیطه، هم قوه مصوره بسیطه. در این حال میبینیم که اقتضاشون واحد نیست، این شکل واحد اقتضا نمی کنه. قوه مصوره رو که اشکال دومشه بعداً توضیح میدیم، اما بحثش در افلاک این چنینه که فلک طبیعت واحده دارد. اشکال اول اینه که فلک طبیعت واحده دارد و طبیعت واحده به قول شما اقتضای واحد دارد. جسم فلک واحد، طبیعت فلک واحد، باید این واحد در اون واحد شکل واحد رو تأثیر بگذارد، یعنی یک دونه کره درست کند، در حالی که در هر فلکی ما چندین استداره داریم و این چندین استداره ها نشون میده که طبیعت واحد شکل واحد رو اختزا نکرده. ایشون میگه که غیر از خود فلک که استداره دارد، در فلک دو تا متمم داریم. اون دو تا متمم هم درست مستدیرن، ولی استداره شون غیر از استداره خود فلکه. یک شکافی در فلک درست میشه، در فلک خارج المرکز، که تدویر تو اون شکاف واقع میشود و اون شکاف هم درست استداره است، ولی شکل دیگری است غیر از شکل خود فلک. در تدویری شکاف دیگری است که کوکب تو اون شکاف واقع میشود، اون شکاف هم درست استداره است، ولی باز استداره است غیر از استداره خود فلک. متممات افلاک شکلشون غیر از شکل خود فلکه. نقر یعنی اون شکاف هایی که برای تدویر یا کوکب در فلک حاصله، اون هم غیر از شکل فلکه. ولی اون که اونها مستدیرن، ولی اون شکاف ها مستدیرن، ولی اون متمم ها مستدیرن، ولی مستدیری هستن غیر از خود فلک. و بنابراین یک طبیعت فلک داره اقتضا میکنه شکل خودش را که استداره است، شکل متممهایش را که استداره دیگر است، شکل نقر و شکافهایش را که استداره سوم است. یک طبیعت الان داره مختلف اقتضا میکنه. چطور شما اجازه میدید یک طبیعت مختلف اقتضا کنه؟ در اجسام بسیطه عنصریان همین اجازه رو بدید. این حرف فخر، اما توضیحش اشکال فخر روشن شد که فلک طبیعت واحد است، جسم واحد دارد و این طبیعت واحد و جسم واحد باید شکل واحد اختزا کند، در حالی که شکل واحد اختزا نمی کنه، متعدد اختزا می کنه. باید کلام فخر که عبارت که گفته متممات افلاک و نقری که تدویر و کوکب درش ثابت شدن و استوار شدن، اینا باید توضیح داده بشه. هر کوکبی دارای یک فلک کلی است و افلاک جزئیه. شما یه دایره وسیعی رو توجه کنید، یه دایره وسیع، بعد در درون این دایره یه دایره رو با همون مرکز رسم کنید، دایره رو با مرکزی رسم کنید، بعد در درون اون دایره یه دایره کوچکتری با همون مرکز رسم کنید. در این شکلی که من کشیدم، اون دوتا دایره قرمز، دوتا دایره قرمزی که میبینید، اون دایره بالایی محاطه، یعنی قسمت محدب کره است، دایره وسطی قسمت مقعر کره است. دوتا دایره که با خط قرمز کشیده شده، بین این دوتا دایره ضخامت کره است که اصطلاحا میگن سخن. اونایی که داخل این دو خط قرمز کشیده شده فعلا ندیده بگیرید، فکر کنید نیست. دایره بزرگ که با خط قرمز کشیده شده محدبه، دایره کوچک که اونم با خط قرمز کشیده شده مقعر فلکه. فاصله بین این دوتا دایره ضخامت فلکه. این دایره، این قسمت از فلک رو بهش میگیم ممثل. ممثل فلک اون قسمت اصلی فلکه که هر چی هست توی همین ممثله. وقت در درون ممثل که اون دایره کوچیک است، جوف فلک، اسمش جوف فلکه، که در این جوف افلاک دیگر قرار دارن برای کواکب دیگر. اونا رو من دیگه نکشیدم چون احتیاج بهش نبوده. الان این فلکی که کشیده شده فلکی یک کوکبه، فقط فلکی یک کوکبه که من کوکبش یادم رفته بکشم. سخن ضخامت فلک است، ممثل صاحب این سخنه، نه خود سخن. ممثل فلکیست که دارای سخن است، یعنی دارای ضخامت است. پس ممثل کل فلکه، فلک کلی را هم همین ممثل میکرد. اون افلاک که درونشو که الان توضیح میدم و الان تو عکسم میبینید، اینا افلاک جزئیه کوکب هست. خب این فلک ممثل. بعد دو مرتبه پایه پرگار رو بذارید روی مرکز دیگر، نه اون مرکز اول. بر مرکز اول شما دو تا دایره رسم کردید، یه دایره بزرگ یه دایره کوچک، که دایره بزرگ محیط شد، دایره کوچک محاط شد و قرار شد اون دایره بزرگ بشه محدب فلک، دایره کوچک بشه مقعر فلک. حالا مرکز رو عوض کنید، یه خود بالاتر از اون مرکز بیایید، پایه پرگار رو بذارید، بعد دو تا دایره دیگه رسم کنید که این دو تا دایره هم به همین یه مرکز رسم بشن، با همین یه مرکز رسم بشن، مرکز دوم. یکی بیرون باشه یکی درون باشه، مثل همون قبلی. منتها سعی کنید که دایره بزرگتری که رسم میشه محدب اون دایره قبلی رو قطع کنه، تماس پیدا کنه. در این دایره کشیدن با خط سیاه کشیدن، خط سیاه توجه کنید، اون دایره بزرگش محدب اون فلک ممثل رو داره قطع میکنه، محدب فلک ممثل. دایره کوچیکه مقعر فلک ممثل رو تماس پیدا میکنه. دایره بزرگ با محدب تماس داره، دایره کوچیک با مقعر تماس داره. خود همین فاصله بین دو دایره سیاه میشه یه فلک. اسم این فلک رو اصطلاحا میذارن فلک خارج المرکز، چون مرکزش با مرکز اون اولی خارج، از مرکز اون اولی خارجه، یک مرکز نداره، اسم میگن فلک خارج المرکز. فلک حامل هم بهش میگن، چون حامل تدویره. این فلک خارج المرکز رو علمای نجوم لازم دونستن برای توجیه اوج و حضیب کوکب.
شما پایین
یه نقطه بذارید توی تدویر، توی تدویر یه نقطه بذارید که من بتونم توجیه بدم. یادم رفت کوکب رو بچشم. بله همین دیگه کوکب. بله حالا من این تیکه بعدا توضیح میدم که فلک خارج المرکز رو برای چی تصویر کردن. بعد فلک سومی هم تصویر شده در درون همین فلک خارج المرکز، که دیگه مرکز این فلک، مرکز این فلک سوم ربطی به اون دو مرکز قبلی نداره. در ضخامت فلک خارج المرکز وسط یکی از ضخامت‌هاش شما پایه پرگار رو می‌ذارید و یه دایره رسم می‌کنید که این دایره یا کره توی ضخامت خارج المرکز قرار بگیره، به طوری که یک طرف این دایره مماس باشد با محدب خارج المرکز، طرف دیگه مماس باشه با مقعر خارج المرکز. هیچ فاصله‌ای بین این دائره و مقعر و محدب خارج المرکز نباشه که خالی بمونه و فشاری هم نیاره که خارج المرکز قوز پیدا کنه، یعنی برجسته بشه، کاملا کیپ باشه، کاملا که فلک تدویر توی خارج المرکز قرار بگیره کیپ باشه، به طوری که نه بین این فلک تدویر و محدب و مقعر خارج المرکز فاصله باشه و نه هم اینقدر این خارج تدویر بزرگ باشه که بخواد از خارج المرکز بیرون بزنه. بله من یادم رفته بود، اون خطهای سیاه که میگم خارج از مرکزه، خط قرمز ما مسئله، من اشتباهی گفتم، خطهای سیاه خارج از خط ممثله، قرمزا خارج از مرکز. من فکر کردم عوضی کشتم نگاه نکردم همینطوری گفتم حرف بزنم. اون خطهای سیاهی که کشیدم فلش ممثله، اون خط قرمز فلش خارج از مرکزه. از توضیحاتی که دادم دو مرحله مرور کنید، تطبیقش اشتباه بود. یعنی من فکر میکردم خارج مرکز رو قرمز کشیدم، خارج مرکز رو سیاه کشیدم و ممثل رو قرمز، حالا برعکس کشیدم. ایبی نداره، شما حرفا رو تطبیقاش رو برعکس کنید. اون فلک که با خط سیاه کشیده شده زخامتش میشه ممثل، میشه فلک ممثل، وقت در زخامتش فلک خارج مرکز قرار گرفته. تبدیل هم تو خارج مرکز واقع شده، تبدیل هم تو خارج مرکز واقع شده. البته خیلی مهم نیست با توضیح که دارم الان شما تیزمتون تفسیر کردید، همه مطلب دوباره برگشت خارج خودش. تبدیل الان توجه میکنید که تو خارج مرکز واقع شده و مرکزش با اونهای دیگه فرق داره، یعنی مرکزش وسط زخامت خارج مرکزه. بعد در تدبیر، در یه جای تدبیر خود کوکب به صورت یک نقطه فرو رفته، به طوری که نه برجسته شده از این فلک تدبیر و نه گود افتاده، این کوکب قشنگ تو این فلک تدبیر دیده میشه. کوکب توی فلک تدبیر به صورت میخ کوبیده شده، هیچ کدوم از این افلاک فلک دیگر رو پاره نمی کنه. حالا ایشون وسط بودش، من گفتم وسط بودن یه وسط بودشن، حالا من خودم بودم اون کنار می داشتم. خب توجه می کنید فلک خارج المرکز توی ممثل می چرخه، توی ممثل می چرخه و هیچ خردی ایجاد نمی کنه چون جاش بازه. فلک تدبیر نمی تونه دور خارج المرکز بچرخه و الا خارج المرکز رو پاره می کنه و خرق فلک ممنوعه، بلکه دور خودش می چرخه، دور خودش می چرخه. کوکب هم اصلا نمی چرخه، کوکب توی تدبیره، با گشتن تدبیر کوکب میچرخه، با گشتن خارج المرکز تدبیر و به تبعش کوکب میچرخه، با گشتن ممثل همه این فلک های درونی میچرخند که همه اینا در حال حرکت هست. اونتا چون الان احتیاج به نحوه حرکت هاشون نداریم توضیح نمیدن. فلک خارج المرکز توضیح کننده اوج و حضیز کوکبه. وقتی که این فلک خارج المرکز میچرخه تدبیر رو با خودش میچرخونه، وقتی میاره اون مماس میکنه تدبیر رو با مقعر ممثل، فاصله کوکب تا زمین نزدیکترین جا میشه. وقتی تدبیر میره طرف محدب ممثل، فاصله کوکب تا زمین دورتر میشه. الان این عکسی که من کشیدم تدبیرش طرف محدب رفته، یعنی کوکب با زمین فاصله زیاد داره، زمین مرکز ممثله، زمین مرکز ممثله، فاصلهش فاصله کوکب تا زمین زیاده. وقتی میاد تا مقعر فاصله کم میشه، اوج و حضیض کوکب رو با فلک خارج المرکز توجیه میکنه. بعد یه حالت دیگری هم برای کوکب هست که بهش میگن اقامت و استقامت و رجعت. این ستا رو با تدبیر توجیه میکنه که من فقط یه اشاره مختصر میکنم ولی جهتشون نمیگم. پنج تا کوکبند که این حالت برشون اتفاق میفته، زهره و عطارد و مریخ و مشتری و زحل، این پنج تا، این پنج تا رو اصطلاحا خمسه متحیره میگن. به همین جهت حالت برشون اتفاق میفته در طول سال، مشاهده میشه که در زمانی به سمت مشرق میرن، بعد یعنی به این صورت که امشب شما در فلان نقطه آسمان میبینیدش، شب بعد یه خورده طرف مشرق میبینید طلوع کرد، شب بعدتر دوباره رفت سمت مشرق. طلوعش رو شبها که ملاحظه میکنید ببینید جاهای مختلفی طلوع میکنه و همش در طلوعش به سمت مشرق نزدیک میشه. بعد یه دورانی از سال هم میبینید که همونجا سجا خودش ایستاده، نه به سمت مشرقی نه مغرب، هر شب از یه نقطه طلوع میکنه. بعد دوباره یه خودش که میذاره میبینید داره به سمت مغرب میره، قبلا به سمت مشرق میره، بعدم یه جا توقف کرد، بعدم به سمت مغرب میره. اینو اصطلاحاً بهش میگن رجعت، یعنی به سمت مشرق رفت، استقامت به سمت مغرب رفت، اقامت این ایستاد در جا خودش. این سه تا حالت رو برای این قائلن و میگن خمسه متحیره، یعنی این پنجتا متحیرن، خودشون نمیدونن بعد به سمت مشرق برن یا به سمت مغرب برن، متحیرن که کدام طرف برن، بهشون میگن خمسه متحیره. خمسه متحیره همین پنجتا کرد کردن: عطارد و زهره، مریخ و مشتری و زحل. حالا دقت کنید توی همین عکسی که کشیده شده، بین مقعر فلک خارج با مقعر فلک ممثل یک قسمت خالیه، من توش نوشتم متمم مهدی. بین مقعر فلک خارج با مقعر فلک ممثل یک قسمت خالی داریم، مثل یه هلال ماهه که این البته ادامه بدید یه کره میشه. این بهش میگه متمم محوی. اون بین محدب ممثل و محدب خارج هم یه قسمت خالیه، توش نوشتن متمم حاوی. هر فلکی دوتا متمم داره، یکی متمم محوی یکی متمم حاوی، که فاصله بین خارج و ممثله، خارج المرکز و ممثل. این بهش میگه متمم. خب فلک خارج رو خدا شکاف داده و درش تدویر رو قرار داده، این یک شکاف. خود تدویر رو شکاف داده، توش کوکب رو قرار داده، اینم دو شکاف. دو تا نقر یعنی دو تا گودال توی فلک داریم، یک گودال گودالیست که تدویر توش قرار گرفته، یک گودال گودالیست که کوکب توش قرار گرفته، دو تا متمم داریم. پس در هر فلکی متممات داریم، متممات به جمع منطقی، این جمع منطقی از دو به بالا رو شامل میشه. در هر فلکی متممات داریم و در هر فلکی نقر داریم، نقر هم به جمع منطقی، که دو تا شکاف داریم. فقط اگه کل افلاک رو ملاحظه کنید، متممات و نقر دیگه جمع منطقی نیست، جمع عددیه، چون کل افلاک رو ملاحظه میکنید. خب ایشون میگه در افلاک متممات داریم، فخ میگه در افلاک متممات داریم، در افلاک نقر داریم. این متممات و نقر اگرچه استدارهی هم، اما با خود استدارهی که فلک داره فرق میکنه. فلکی که ما میگیم اصطلاحا به همین ممثل اطلاق میشه، وقتی مثلا میگیم فلک مریخ یعنی ممثلش، اون وقت اون فلک های درونش هم جزش هستن، اون وقت دیگه ما جدا اش نمیداریم. وقتی میگیم فلک مریخ یعنی با تمام تشریفاتش، ممثلش و خارج المرکزش و تدبیرش. تقریبا میشه گفت بسیدترین فلک این ستارو داره، بسیدترین کوکب این ستارو داره، فقط خورشیده که دوتارو داره، ممثل یکی، خارج المرکز یا تدویر یکی دیگه، چون اختلافه که خارج المرکز رو داره تدویر رو نداره، یا تدویر رو داره خارج المرکز رو نداره. بالاخره اون فقط دو تا فلک داره، فقط خورشیده که دو فلکیه، یکیش ممثل یکی دیگه هم اختلافیه که خارج المرکز یا تدویر. فلک مریخ، فلک عطارد، دو تا خارج المرکز داره، دو تا خارج المرکز داره که چون دو بار اوج و حدیث میکنه لذا دو تا خارج المرکز دارش داره، چون اون چهار تا فلکی میشه، یه ممثل داره، دو تا خارج المرکز داره و یه دونه تدریج. فلک قمر هم همینطور، فلک قمر هم دو تا خارج المرکز داره چون اونم دو بار اوج و حدیث داره، اونم مثل عطارد میمونه، چهار فلکیه. بقیه افلاک همینطور که کشیدن سه فلکیه. اون وقت فلک دوم خارج المرکزی که بخوام بکشیم یه مقدار مشکل میشه، اون دیگه من چون مورد احتیاجمون نبود نکشیدم. حالا همین فلک بسیطی که الان کشیده شده روشنه. من طوری توضیح دادم که کسی بخواد ضبطم گوش بده و نقشه جلوش نباشه مثلا بفهمه. من خب نقشه باشه راحت تر فهمیده میشه، منطقه من اول اشتباه کردم، خط قرمز و خط سیاه رو اینطوری برس عوضی گفتم، چون اولی که تصمیم داشتم بکشم تصمیم داشتم ممثل قرمز بکشم خارج مرکز سیاه، بعد که آمدم کشیدم باری نکشیدم به همون اراده خودم توضیح کردم. خب از روشن شد مطلب فخر رازی، که فخر رازی میگه که شما میگید طبیعت فلک واحده، بدنه فلک واحده، طبیعت واحد در بدن واحد شکل واحد رو و شکل غیر مختلف رو استضا میکنه، اینو ما قبول نداریم. ما میگیم در فلک طبیعت واحده و اشکال مختلف، اشکال مختلف یکی شکل خود کلی فلک، همین شکل ممثل که میگید شکل کلی فلک یعنی همین همه با هم مجموعه، یکی شکل متممات، یکی هم شکل نقر، نقری که تدویر یا کوکب توش قرار گرفته. البته کوکب فلک چون شفاف مثل هوا میمونه مانع رؤیت نیست، یعنی کوکب دیده میشه، با این همه طبقات فلکی که با هم چیده شده هیچ کدوم مانع دید کوکب نمیشن چون مثل هوا میمونن. همونطور که هوا مانع دید نیست، شفافه و مانع دید نیست، افلاک هم شفاف هم و مانع دید نیستن. و اینم توجه داشته باشید، من بعد اول میگفتم ولی خب حالا اشکال نداره که الان میگم، کوکب غیر فلکه، با این بیانم که کردم عکسم که میبینید معلوم میشه کوکب همون است که در گوشه آسمان دیده میشه، اما فلک اونی است که کل دور زمین احاطه کرده. فلک خیلی بزرگه، کوکب در یک قسمتی از فلک کوبیده شده، همون که میبینید اونم در فلک تدویر کوبیده شده. خب اشکال فخرآوردی منظور این بود که روشن شده، فخرآوردی میگه این حرفتون باطله، دلیلش هم همینی که خودتون در فلک قائلید، همتون این مطلب رو در فلک قائلید، در این حال میبینید که شکل طبیعت واحد شکل واحد اختصاص نکرد. عبارت توجه کنید صفحه 206 این سطر 50 شکل خود کوکب جبر، خود کوکب هم شکلش جلد طبیعت
واحده،
خود کوکب هم بله، خود کوکب رو هم طبیعت واحده مدبر کرده، برای کوکب هم شکل خواهده، همه برای کوکب شکل خواهده. و اتر از ایزن اعتراض کرد، البته کوکب ها همشون گردن، گاهی به صورت ستاره ها رو میبینید گوشه پیدا میکنه، این گوشه در واقع خود ستاره نیست، اون نور ستاره است که به نظر میرسه گوشه داره و الا ستاره گرده. در وقتی که با چشم مسلح نگاه میشه کاملا گردیش معلوم میشه، در وقتی هم که این کوکب های زیرین خورشید مثل زهره مثل عطارد منکسف میکنن خورشید رو، یعنی از جلوی خورشید عبور میکنن و قسمتی از خورشید رو تاریک میکنن، البته اینقدر تاریکیشون کمه که مشهود نیست، کسی اصلا حالیش نمیشه، اون وقت هم شما نگاه کنید کوکب رو کامل گرد میبینید. یه بار زهره از جلوی خورشید رد میشد، من شیشه رو دودی کردم خودم نگاه کردم، اندازه یه دوزاری، دوزاری قدیم بود، اندازه یه دوزاری رو خورشید بسته بود، هیچ چیزم نداشت، شعاع هم نداشت، نکه رفته بود تو شعاع خورشید، یه شعاعش همه از من رفته بود دیگه، خورشید شعاعش انقدر قویه که اون شعاع باقی نداشته بود، فقط مثل یه دوزاری یه قرمز بود داشت از جلو خورشید عبور میشه، از عبورش من نمیدیدم ولی عبور میشه. در اون مواقع میتونید این جلوه اینا رو متوجه بشید. و وسعتر از ایزان فخر رازی اعتراض کرده، علاوه بر اون اعتراض قبلی، به این که متممات افلاک، هر شدم اینجا لازم نیست جمع منطقی بگیرید، چون نه که گفته افلاک تعبیر به متممات اشکالی نداره، متممات افلاک و نقر، نقر یعنی شکاف، یعنی اون چاله، چاله هایی که یرتک زوفی ها، یعنی در اون چاله ها تداویر و کواکی، همه رو داره جمع میاره، چون نظر به یک فلک نداره، نظر به تمام افلاک داره. نقر یعنی اون گودال ها و چاله هایی که یرتکزو عبارتیست که عنایت داره بشن، یرتکز یعنی سفت و مثل میخ کوبیده شده، اینطور نیست که شل باشه کوکب بتونه در بیاد، کوکب قابل در آمدن نیست و حرکت هم نمیتونه بکنه، همونجا به صورت میخ کوبیده شده. بله، و نقری که یرتکزو فیها، در اون نقر تداویر و کواکب، هم تداویر یعنی فلک های تدویر توی خارج المرکب ارتکاز پیدا کردن، هم کواکب توی تدویرات ارتکاز پیدا کردن. متممات افلاک و نقری که در اون نقر تداویر و کواکب از افلاک ارتکاز پیدا کردن، از بخش افلاک، نقری که از بخش افلاک است و تداویر و کواکب درشون ارتکاز پیدا کردن، نه بساطتها، یعنی با بساطت این متممات یک، با بساطت این نقر دو، مخالفتون به حسب شکل لما تقتضیه الاستخار استداره، به حسب شکل مخالفند با آنچه که خود استداره فلک اقتضا می کند، یعنی طبیعت فلک اقتضا می کند استداره رو برای کل این ممثل، بعد یه استداره های دیگری هم هست که فرق می کنن با استداره ممثل از نظر کوچیکی و بزرگی، درسته همشون استدارن، همشون مدورن، اما فرق دارن با اون استداره خود فلک. خود فلک این کل ممثله که یه استداره داره، اون تدویرش، اون چاله ها، اونا گردن، اونا مستدیرن، اما استداره غیر از استداره فلک دارن، استداره فلک بزرگتر، اونا کوچکترن. هر دو مستدیره، هلالی دیده میشه. شما ببینید من رو کاغذ کشیدم، رو کاغذ کشیده، این رو تخته کشیده شده، الان رو تخته که کشیده شده به صورت خطه، شما این خط رو ادامه بدید، یعنی که دور کره زمین رو احاطه کنه، دور کره زمین وقتی احاطه میکنه، این متمم محوی هم احاطه میکنه، متمم محوی هم احاطه میکنه. شما ندارید یه مثل این که مثلا هندوانه رو ببرید، شما همون قسمت بریده شدهش رو نگاه کنید، بریده شدهش یه دایره است، قبل از بریدن خود هندونه میبینید بزرگ، تمام اطراف رو احاطه میکنه، به صورت کره است. یا یه توپ رو مثلا فاصله از یه ببرید، اون سطح بریده شده، الان این خطی که این عکسی کشیده شده سطح بریده شده است، در حالی که در واقع سطح نیست، ما یه کره داریم، یعنی این خطی کشیده شده شما ادامهش بدید به سمت جلو و دور بزنید، دوباره ادامهش بدید به سمت عقب و دور بزنید، یه دونه کره درست میشه، یه دونه کره درست میشه، یعنی دور بزنید اینو، وقتی دور چرخوندید یه کره درست میشه، متمم محاوی هم میشه کره، متمم محاوی هم میشه کره، متمم محوی هم میشه کره. اونجایی که مماسه قطع نشده، اونجا تمام کره مماسه، یعنی قطع نشده که مثلا بگید اونجا ما این کره رو نداریم، متمم محاوی اونجایی که مماسه تا اون آخر مماسه، یعنی مثل دو تا توپ میمونه که کیپ به هم چسبونده باشه بشون، یعنی یکی رو بر دیگری احاطه داده باشین کیپ، خب این همه قسمتش مماسه ولی هیچش قطع نشده. در متمم محاوی محوی یک قسمت مماس داره، این قسمت مماس در تمام دایره تماس داره، قسمت آزادشان در تمام دایره آزاده، ولی بالاخره کره است. اینی که الان اینجا میبینید به نظرتون میرسه که کره نیست، ولی در واقع کره است، چه متمم محاوی چه متمم محوی همش قسمت مماسش در یک نقطه است، قسمت مماس دو تا کره به هم یک نقطه است. حالا به این کشیدن من توجه نکنید، من وسیله برای کشیدن نداشتم، با نخ کشیدم، این یه خود کج کله شده، ولی اگه با پرگار درست بکشید، دقیق بکشید، نقطه تماس یه نقطه میشه. متنه محاوی پایین است، متنه محاوی بالایی است. بله، این متنه محاوی رو باید پایین میداشتم، یعنی بین مخعه رو بله، بین محدب ممثل و محدب خارج المرکز متنه محاوی، چون متنه محاوی رو بالا نوشتم باید پایین نوشته باشه. خب پس روشن شد که اشکال فخ روشن شد. بعد میگه شما فقط یه راه حل دارید و اون اینکه بگید این طبیعت فلک به طور طبیعی شکل ممثل رو اختزا کرد، اون اشکال متممات یا اشکال نقر رو قاصری به فلک داد که برای فلک طبیعی نباشه، تحمیلی باشه. این رو میتونید بگید، ولی شما خودتون معتقدید که در افلاک اصلا قصری نیست. قصر در عالم عناصره، در عالم افلاک اصلا قصری وجود نداره، بنابراین نمیتونید این اختلافات رو به قاصر نسبت بدید، همه رو باید به خود طبیعت فلک نسبت بدید. اگه همه رو به خود طبیعت فلک نسبت بدید، اشکال ما برمیشه. و انتم لا تجوزون حصول ذلک بالقصر، یعنی اجازه نمیدید که این اشکال مختلف به توسط قصر انجام بگیره و حاصل شده باشه، بلکه همه رو به طبیعت نسبت میدید. خب همه این مختلفات رو دارید به طبیعت نسبت میدید و لازمش اینه که یک طبیعت بتواند اشکال متعدد و مختلف ایجاد کند و این چیزی که شما رد کرد. این اشکال اول فقط. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که حیوان که انسان هم از جمله اونهاست دارای قوه نباتی است، انسان دارای قوه انسانی یعنی عقل، حیوانی یعنی احساس، حرکت به اراده و نباتی است. حیوانات عقل رو ندارن ولی قوه حیوانی و قوه نباتی رو دارن، نباتات هم که قوه نباتی رو دارن. پس همه موجودات از نبات و حیوان و انسان همه قوای نباتی دارن. قوای نباتی رو گفتن سه تاست: قوه قاضیه که عهده‌دار تغذیه بدنه، قوه نامیه که تا یه سن خاصی بدن رو رشد میده، قوه مولده که در نبات بذر رو و در حیوان نطفه رو به وجود میاره. بعضی از این قوا تنهایی کار میکنن، مثل قوه نامیه که از اضافه غذایی که قاضیه ساخته میگیره و صرف رشد بدن میکنه. بعضی از این قوا خادم دارن، مثل خود قاضیه. قاضیه چهار تا خادم داره که جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه است. با این چهار تا کار میکنه، کارشو با این چهار تا تمام میکنه. قوه مولد هم خادم داره، تنها نیست، خادمش مصوره است. مصوره یعنی اون قوهی که روی نطفه تصویرگری میکنه و اگر نطفه اصله، عکس عکس رو روی نطفه میکشه تا این بشه عکس. اگر نطفه انسانه، مهر انسانی روش میزنه که بشه انسان و تمام خطوط و نقوش رو همین قوه مصوره روی این نطفه میندازه. اگر بدر باشه، قوه مصوره رو بدر مثلا نقش درخت خرما میندازه که این درخت بشه خرما. مصوره کارش خیلی مهمه. بسیاری از حکما این قوه مصوره رو قبول نکردن، از جمله خود خواجه. میگه که یک قوه بیشعور مصوره کار میکنه که مهندسین عالم درش متحیرن. اصلا ممکنه تمام انسان ها که درس میخونن نمیتونن یه همچین نقشی روی نطفهی بندازن با این همه عظمتی که پیدا میکنن؟ از چطور یه قوه بیشور میتونه کار رو بکنه؟ صدرام قبول نداره این قوه رو، میگه این کار ملکه، ملکی این کار رو انجام میده به دستور خدا، به اذن خدا. حالا قوه مصوره کوچیکتر از اینه که بتونه این کار رو بکنه، ولی بالاخره اون کسانی که گفتن. قوه مصدره پس قوه تصویرگر، نقش انداز روی نطفه یا روی بدر، روی هسته. یه قوه مصدره دیگه هم داریم که اون با این اشتباه نشه، اون از جمله قوای حیوانیه. قوه مصدره یعنی ذخیره کننده صور محسوسه. وقتی شما یه چیزی رو میبینید یا میشنوید صدایی رو یا بوی رو استشمام میکنید، این صورت حاصل میره توی خزینه ای. بعد از سالها میبینید به مرتبه شما همون صورت رو که صاحبش الان در جلوتون نیست استخراج میکنید، میبینید، میشنوید، صدایی شنیده شده و الان تو ذهنتون محفوظه. اون تو همون قوه مصوره که مخزن صور حسیت ذخیره میشه. از توجه شدید که مصوره هم داریم که از جمله قوای حیوانیست، اون با این خلط نشه. این مصوره که الان داریم میگیم مصوره ایست که میخواد نقش بده به نطفه، میخواد نطفه رو یه موجود زنده بسازه. این مصوره مورد بحث ماست، نه اون مصوره که ذخیره کننده صوره. خب حالا که مصوره روشن شد، ببینیم فخر رازی چی میگه. فخر رازی میگه قوه مصوره قوه ایست یا بسیط یا مرکب، خارج از این دوتا نیست. اگر بسیط باشد یا مرکب باشد در هر یک از این دو حالت، یا در جسم واحد وارد شده و فعالیت میکنه یا در اجسام متعدد داره فعالیت میکنه، میشه چهار صورت. چهار صورت درست شد. دو صورت این بود که قوه مصدره، یکی این که بسیط باشه، یکی این که مرکب باشه. این دو صورت. دو تا صورت دیگه این بود که محل این قوه در هر یک از این دو حال یا یکی باشد یا متعدد باشد. این چهار صورت رو باید رسیدگی بکنیم. ایشون مبنای ما رو که قوه وسیط در بدن وسیط اثر وسیط میگذارد و شکل واحد رو تأثیر میکند، این رو میگیره و در هر چهار صورت اشکال میکنه. مبنا این بود دیگه، ادعای ما این بود که طبیعت وسیط در بدن وسیط شکل وسیط رو که استداره ایست ایجاد میکنه. ایشون این مبنا رو الان وارد میشه و با همین مبنا شروع میکنه به اشکال کرده. اشکالش به این صورت که چهار صورت رو لحاظ میکنه، در هر چهار صورت اشکال میکنه. صورت اول، این قوه مصدره بسیط باشد و محلش هم واحد باشد. میگه که طبق مبنای شما باید محل رو مستدیر کند، فیلزم که همه حیوانات دائره میشنن، همه حیوانات شکل کره پیدا کنن، در حالی که شاید کم حیوانیست که پیدا کنید کره است. بعضی سوسکا هستن گردن ولی اونا کره نیستن، پس شاید اصلا پیدا نکنید حیوانی که کره باشه. حالا ایشون میگه شاید بعضی میشه با کره باشن. ایشون میگه اگر قوه مصوره که تصویر میده به بدن، همه کار است دیگه، اون میخواد شکل بده، قوه مصوره میخواد شکل بده. اگر این قوه مصوره بسیطه تو این نطفه، تو این محل بسیط هم قرار گرفته، خود صوره، خود قوه که صورتگر است بسیطه، جسمی هم که صورت میپذیره واحده. شما گفتید از قوه بسیط در جسم واحد شکل واحد که مستدیر درست میشه، پس لازم میاد که بدن حیوان که با تأثیر این قوه مصدره شکل پیدا میکنه، شکل مدور پیدا کنه. این خلاف وجدان. این در صورتی است که قوه بسیط باشد و جسم واحد باشد. اگر قوه بسیط باشد و جسم متعدد باشد، اونم همین مشکل داره. قوه بسیط میخواد تو هر کدوم از این جسم ها تأثیر کنه. جسم متعدده، یعنی چند بخشه، چند بخش جدای از همه، که این قوه تو همه بخش ها داره تأثیر میکنه. خب تأثیرش تو این بخش میشه تأثیر واحد در واحد، این بخش رو میکنه مدور. تأثیرش تو بخش دیگه هم همینطور، تو بخش دیگه هم همینطور. لازمش اینه که حیوان یه دوائر به هم پیوسته بشه، چندین کره متصل به هم بشه. اینم که اشکال داره. اما اگر بگید که اون قوه مصوره مرکبه، قوه مصوره مرکبه، این باز دو حالت داره، یا تو جسم واحده یا تو اجسام متعدد. اگر تو جسم واحد باشه، چند تا قوه قوه مرکب این دیگه چند تا قوه ناهماهنگ توی یه محل میخوان فعالیت کنه، یکی از اونا میخواد این محل رو مدور کنه، یکی دیگه نمیذاره، چون ناهماهنگ هم دیگه با هم ناسازگار. در چنین حالتی جسم حیوان مدور نمیشه، بلکه بر اثر اختلافی که این صورت بر اثر اختلافی که این قوه مرکبه یعنی اجزای این قوه مرکبه دارند، این اجزای قوه مرکبه با هم اختلاف میکنند، بر اثر اختلاف یه شکل غیر کره درست میشه. همونطور که الان میبینید شکل مختلف پیدا میشه، چون اختزاها مختلفه. بدن واحده، قوه مصوره مرکبه، هر کدوم از اجزایش میخواد تأثیری بکنه و هیچ کدومشون نمیتونن تأثیرشون رو تنها بذارن تا اینکه این بدن بشه مدور، چون یکی دیگه مخالفت میکنه، ناچار شکل مختلفی درست میشه، همین شکلی که الان حیوانات دارن که شکل مختلف. خب بنابراین اشکال وارد نمیشه، حیوان مدور نمیشه، ولی فخر رازی اینطور میگه، میگه چرا همین وضع رو در فلک نمیگید، چرا در اسمان بسیطه نمیگید؟ در اسمان بسیطه بگید یه قوه واحده‌ای داریم که مرکب از اجزاش با هم نمیتونن تنهایی کار کنن، با هم کار میکنن، با هم چه کار کردن، هر یکی کار دیگری رو من میکنه، میگه تنها نباش، با هم دیگه مجموعه کار میکنه، یه شکل مختلف در میاد. چرا شما در عناصر این نمیگید؟ تو حیوان گفتی در عناصر نمیگید. این اشکال است. این مال صورت سوم که صورت سوم نمیگه خلاف واقعه، میگه درسته، اما چرا مثل اینو در عناصر نمیگید؟ صورت چهارم، صورت چهارم اینه که قوه مرکب باشد، بدن هم مرکب باشد. اینجا میگه که اجزاء قوه هر کدوم مربوط به یک جزئی از بدن میشن، چون بدن مرکبه، قوه مرکبه، خب قوه تحلیل میشه، بدن هم تحلیل میشه، هر قوهی، هر جزئی از این قوه به جزئی از بدن تعلق میگیره و لازمش اینه که جزء این قوه تو این جزء بدن استداره درست کنه، اون جزء دیگر هم تو اون جزء دیگه استداره درست کنه، جزء سوم هم تو جزء دیگر بدن استداره درست کنه، بازم حیوان میشود چند تا کره به هم پیوسته. پس سه صورت رو باطل میکنه از این چهار صورت، میگه خلاف وجدانن. یک صورت رو قبول میکنه و میگه چرا مثل شده از فلک نمیگید؟ عبارت توجه کنید، و به ان نبه یعنی اعتر از به این که قوه مصدره اگر بسیط باشد پس محلش یا بسیط هست یا مرکب. ول اول یعنی قوه مصدره بسیط باشد، اقتضا که قوه مصدره بسیط باشد و محلش هم بسیط باشد، اقتضا میکند که شکل حیوان کره باشد، و ثانی که قوه مصدره بسیط باشد محلش مرکب باشد، اقتضا میکند که حیوان مجموع کرات باشه به عدد بساطی که در محل مرکبه. اگر محل رو تقسیم کنید به 10 تا محل، به 10 تا جزء، این قوه مصدره 10 تا مدور درست میکنه، تقسیم کنید به 9 تا جزء، 9 تا مدور درست میکنه، به هاکنسا. این در صورتی بود که قوه بسیط باشه، حالا یا محلش واحده یا محلش متعدد که گفتید، و این کانت مرکبتن. اما اگر قوه مرکب باشه، یعنی قوه مصدره مرکب باشه، من قوا مرکب باشه از قوایی، یعنی مرکب باشه از اجزایی، فا این کانت تلکل قوا فی محل واحد، اگر این قوای متعددی که مجموعا شدن مصدره در محل واحد باشن، و کان بعضی از این قوا یمنع و بعضی دیگر رو از اقتضای استداره، یکی مانع میشه دیگری رو نمیذاره اقتضای استداره کنه، این اشکالی نداره. اما فلما لا یجوز ان یکون مع تبایل بسائط الاجسام ما یمنع و انزالک، چرا جایز نباشد که در اجسام طبیعی هم، در اجسام بسیط هم طبیعتشون، طبیعت بسائط الاجسام یعنی اجسام بسیطه، چه اشکال دارد که طبیعت اجسام بسیط هم داشته باشن ما، یعنی چیزی را که یمنع و این توایع را انزاله، یعنی از اقتضای استداره، اونها هم یه مانعی داشته باشن که نذاره این جسم استداره پیدا کنه، اونها هم به جسم شکل مختلف بدن. خب و امکانت اون قوه مرکب در محال مختلف و قهرن تجزیه بشه این قوه به تعداد اجزای محل و هر جزء قوه به جزئی از محل مرتبط بشه، بازم یلزم که کان حیوان ایزن، یعنی مثل صورت دوم مجموع کرد، صورت چهارم هم محضور صورت دوم پیدا میکنه و باز هم خلاف وجدان میشه. بنابراین هر کدوم از چهار قول رو شما انتخاب کنید مبتلا به اشکال میشید. این دو اشکالیشون تا به جوابش برسید.